خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای جهید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بس الاشرار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس والجبین، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد جذبنا انا مقاومین.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الإمام، صدق الصادق، حرم الله،
حرم الحسين، خير الكلام، صدق الصادق. هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت
زائران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت عزاداران حضرت سید الشهدا. تو پیاده روی اربعین مهمترین نکته اینه که تو مسیر حرکت ما چه برنامه ای داشته باشیم برای استراحتمون و برای حرکتمون. پیشنهاد میکنم زمانی که حرکت میکنید حرکتتون یه جوری باشه 1 ساعت و نیم 2 ساعت حرکت آرام 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 داشته باشید، ترجیحاً دستتون یه عصا باشه، یک ساعت و نیم حرکت کنیم، بعد توقف‌ها رو کوتاه کنیم. به میزانی که ما توقفمون رو طولانی بکنیم، یک مرتبه 40 دقیقه، یک ساعت توقف بکنیم، عضلاتمون سرد میشه و همین گرم و سرد شدن عضلات باعث میشه خدای نکرده ما دچار انقباضات عضلات بشیم، گرفتگی عضله بشیم و پادرد بگیریم، کمر درد بگیریم. پس زحمت بکشید تو پیاده روی 40 حرکتاتون رو تنظیم بکنید. مثلا 1.5 ساعت حرکت، 10 دقیقه استراحت. 1.5 ساعت حرکت، یا مثلا اونهایی که میگن ما خسته میشیم، 45 دقیقه حرکت، 10 دقیقه استراحت. یعنی فاصله های حرکت و سکون تنظیمش خودش خیلی مهمه. البته آدم با آدم فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. فرصت شد متناسب با طبیعت ها خدمتتون عرض میکنم این متوسط حرکت و سکونیه که داشته باشیم مناسبه.
اربعینه تو همان محشر عشق است حسین،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس تمام شنیده ها ملموس خواهد شد. آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
نکته دوم، فراموش نکنیم تو مسیر حرکت به خاطر اینکه سوخت و ساز ما زیاد میشه، ما میل به غذا پیدا میکنیم، میل به آب پیدا میکنیم و این خوردنهای پشت خوردن باعث امتلاء میشه. مثلا تو مسیر حرکت بهترین کار اینه، آبجوش و خورما خوردن یا خورما همراه با آب ولرم خوردن به ما خیلی انرژی خوب میده. یا شربتهایی که نسبتاً معتدل هستن، شربت چارتخمه، شربت آب لیمو عسل، شربت های مناسب و ملایم خیلی میتونه ما کمک بکنه انرژیمون رو تامین بکنیم و از غذاهایی که ما اصطلاحاً میگیم کثیف، یعنی چگالی زیاد دارن، سعی کنیم استفاده نکنیم. دقت کنیم کسانی که تو مسیر حرکت حرکت‌های بسیار سریع دارن، یعنی با سرعت حرکت میکنن، بعد یک مرتبه مثلا 1 ساعت 2 ساعت استراحت میکنن، اینا به سرعت دچار اختلالات پادرد و کمر درد میشن، چون قوه مدبره ما آرام آرام میتونه بدن ما رو متناسب با این پیاده روی ها تنظیم بکنه. پیشنهاد پایانی، حتما تو هر استراحتی که میکنید با روغن زیتون یا روغن بنفشه یا روغن سیاه دونه، بهترین چیز روغن بادام شیرین شاید باشه یا روغن بنفشه بادام شیرین، عضلاتمون رو ماساژ بدیم. مراقب باشیم عضلاتمون موقع استراحت باد نخوره، روغن مالی میکنیم باد نخوره، این باد خوردن هم تونه برای عضلات ما آسیب ایجاد بکنه. بحثو پیگیری کنید، کلی نکته ان شاءالله بازم در روزهای آینده خدمتتون خواهیم گفت.
صلی الله علی ساجل جرم و بلا، تشنه جام بلا، یا حسین یا حسین.
در غرب خبری هست.
سلام به همه شنونده های رادیو تهران، خیلی ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و ما باز هم امروز داریم در مورد غرب و جهان غرب حرف میزنیم، این که در جهان غرب اساسا خبری هست یا نیست در این برنامه در موردش صحبت میشه. در کنار من سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران هستند، آقای روح الله طالبی، کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه تهران، و محمد امین نیکصفت، دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف. با ما باشید.
موسیقی
خب من از آقای طالبی شروع میکنم. آقای طالبی، ما در برنامه قبلی در مورد تاریخچه جهان مدرن، اینکه چی شد که غرب به این نقطه‌ای که الان توش هست رسید صحبت کردیم و حالا میخوایم درباره تفکر مدرن، چون یادمه که تو جلسه قبل توی برنامه قبلی شما در مورد این حرف زدین که یک تفکری حاصلش این آسمان خراش‌های بزرگ، این خیابان‌ها، این پاساج های بزرگ و این شکل لباس پوشیدنه. میخوایم امروز در مورد تفکر مدرن حرف بزنیم و میخوام شما با یه مقدمه برای ما شروع کنید و فضا رو در واقع برامون تشریح کنید.
به نام خدا. سلام خانم فلاح و سلام خدمت دوستانم و شنوندگان عزیز. خوشحالم که همچنان با این برنامه همراهشون هستیم و من در خدمتتونم. بله، تفکر مدرن مهمه و قطعاً اون تحولاتی که ما توی قسمت اول در موردش صحبت کردیم منجر به یک نوعی از فکر کردن میشه، خیلی ساده بخوام بگم که این فکر کردن برای من موضوعیت داشت و فکر کردم و به نظرم باید برای همه موضوعیت داشته باشه، هر کسی که مواجهه داره با پدیده هایی که از دل این جهان اومده بیرون. ما اشاراتی داشتیم در قسمت قبل، دوستان اشاراتی داشتن به نحوه تغییر فکری که اتفاق افتاد بعد از دوره رنسانس.
قبل از این که بخوای جملتو بگی من یه سوال بپرسم. این سوال مطرح هست که وقتی در مورد تفکر مدرن حرف میزنیم، برداشت عموم مردم اینه که کسی که یک سری از قیود اخلاقی رو رعایت نکنه تفکرش تفکر مدرنه، در کنارش استفاده از ابزار و حالا مثلا شاید یک کمی مدل اخلاقی خاص و چیزهای مثلا منظم بودن و چیزا، این چقدر با این تفکر مدرنی که الان داری در موردش حرف میزنی سنخیت داره؟
تقریبا میتونم بگم هیچ سنخیتی نداره. چرا؟ چون وقتی من از یک تفکر مدرن صحبت دارم الان اینجا انجام میدم، مثل یه چتری میمونه که روی همه چی سایه میندازه، یعنی اخلاق رو هم داره دوباره تعریف میکنه. شما در تفکر مدرن یک مدل اخلاقی، یک منش اخلاقی جدیدی داری تعریف میکنی، پس من نمیتونم خارج از این جهان اون رو نقد بکنم قبلش نفهمم که خودش چی میگه. میتونم بهش برچسب بزنم، میتونم بگم مثلا جهان بی اخلاقیه، جهان بی دینیه، جهان بی غیدیه، ولی صرفا برچسبه، نقد نیست. اگر بخوام واقعا باهاش روبرو بشم و بفهممش و نقدش بکنم، باید اول ببینم دقیقا خودش چه تعریفی از خودش داره.
میخوام بگم اساسا تفکر مدرن چیه، من چجوری میتونم بفهمم که من تفکری که دارم تفکر مدرن هست یا نه؟
بله، خیلی ساده. یه مفهومی وجود داره توی جهان مدرن به اسم سوژگی. اصلا هم نباید بترسوندمون که بگیم خب الان قراره با یک مفهوم فلسفی عجیبی روبرو بشیم. هست، مفهوم فلسفی عجیبی هست، ولی خیلی ساده بخوایم توضیحش بدیم که همه هم درکش میکنن، چون به نحوی همه ما الان این قضیه رو در خودمون در وجودمون احساس میکنیم. اتفاقی که در اندیشه مدرن میفته اینه که انسان که در جهان قبل از مدرنیته، در جهان پیشان مدرن، خودش رو یک موجودی میدید در کنار بقیه موجودا در طبیعت که همه آفریده خدا هستیم، حالا مثلا در تفکر دینی خودمون یا نه حتی در تفکرات دینی مثلا اقوام بدوی در آفریقا، اونها هم یک نسبتی میدیدن با یک امر متعالی، با یک چیزی که اینجا نیست، چیزی که ما لمسش نمی کنیم، دوره، در آسمان، به قول خانم دارایی در قسمت قبل. اتفاقی که تو مدرنیته میفته که ما در قسمت قبل بهش اشاره کردیم که چی میشه که انسان میرسه به اونجا، اینه که این انسانه میپرسه از خودش که آقا چرا من مرکز جهان نباشم؟ منی که میتونم از عقلم استفاده بکنم، ابزار تولید بکنم، هزار تا کار دیگه ای می کردم که قبلا نمی کردم، چرا خودم نیام و باز تولید نکنم این مفاهیم رو؟ اتفاقی که می افته اینه که انسان تبدیل به سوژه میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان میاد در مرکز جهان قرار می گیره و بقیه چیزها رو از منظر خودش می بینه و تلاش میکنه در اونها تصرف بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من در جهان پیشامدرن راه می رفتم در کنار یک مثلا مرغزار یک گلی می دیدم، یک گل زیبایی می دیدم، می گفتم به به این چقدر زیباست، به به این چقدر مثلا نشانه ای از خداست، این چقدر به من احساس مثلا خوبی می ده. در تفکر مدرن فرد می گه که من از این گل چه استفاده‌ای میتونم بکنم؟ این گل چه بهره‌ای میتونه برای من داشته باشه؟
چه سودجویانه؟
سودجویانه است و منفعت‌گرایانه است و خودمحوره. من مهم میشه. ببینید آفریقا همیشه بوده، اروپا هم همیشه بوده، ولی بعد از مدرن شدن اروپا است که اروپا میبینه یک آفریقایی هست که منابع داره و من باید برم برای خودم از اون منابع استفاده بکنم.
خب بس همینجا نگه داریم، بریم برگردیم، در ادامه بازم همراه شما هستیم. آقای روح الله طالبی یک بحثی رو مطرح کرد که گفتش که انسان خیلی مهم میشه در تفکر مدرن و اساساً سوژه انسانه، اون انسانه که تصمیم میگیره که از هر چیزی چه استفاده‌ای برای خودش میتونه بکنه. این چقدر فرق داره خان داره با اون تفکر اشرف مخلوقات که ما توی اسلام داریم؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که انسانی که خودش رو متصل به آسمان و امر قدسی میدونه، سعی نمیکنه که در طبیعتی که خودش جزئی از اون به حساب میاد بگونهی تصرف بکنه، بگونهی وارد بشه که انگار طبیعت یک ماده بیجانه و میتونه هر کاری باهاش بکنه، در حالی که انسان مدرن، انسانی که خودش رو در مرکز جهان قرار داده و فکر میکنه که میتونه از هر چیز دیگه‌ای در طبیعت استفاده بکنه، استفاده بی حد و حصر بکنه، چون انسان آزاده، اراده مطلق داره، خیلی متفاوت زندگی میکنه. مثلا یه تعبیر خیلی جالبی که وجود داره مسئله کوهنوردیه. کوهنوردی با تلقی انسان و تصور انسان از زندگی مدرنش به وجود میاد. انسانی که در جهان سنت زندگی میکنه در کوه زندگی میکنه، به کوه فکر نمیکنه، با کوه یکسانه، کوه طبیعتشه، کوه محل زندگیشه. ولی انسان مدرنه که میگه من میخوام کوه رو موضوع شناخت خودم قرار بدم، برم به کوه و در کوه تصرف بکنم
پس و فتحش بکنم.
بله دقیقاً،
این واژه هم اصلا تغییر میکنه. من قبلا نمیخوام کوه رو فتح کنم، کوه همیشه بوده، هیمالیا همیشه بوده، دماوند همیشه بوده، ولی انسان به این فکر نمیکرده که خب من برم یک سختی بکشم و قله اونو فتح کنم. ولی
انسان مدرن این اختلاطی آخه به وجود میاد. ببینید یه چیزایی به نظرم هم حالا خوبه که این آقای نیک صفت من پاسخ بدن، یک چیزهایی هستش که من احساس میکنم یه ذره شبیه تفکر دینی ماست. خب حالا من میگم شما در موردش صحبت بکنید. ما تو تفکر دینیمون میگیم خداوند عالم رو برای انسان آفرید، دیگه غیر از اینه؟
خب به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید یک نکته که وجود داره این هستش که خب در پاسخ به پرسش شما ما به این باید نگاه کنیم که اصولا ادیان گوناگون، تفکرات گوناگون لزوما نقض کامل یکدیگر نیستن. خب ما در رابطه با ادیان هم این رو می‌بینیم که خداوند متعال اشاره کردن در قرآن کریم که ادیان در جهت تکامل هم دیگه اومدن و شاید اگر بشر از همون ابتدا نسبت به یک دین اعتقاد کامل پیدا میکرد، به انحراف کشیده نمیشد، شاهد ظهور پیامبران جدید و ادیان جدید نبودیم. پس نتیجتاً اینکه ما شباهت‌هایی بین تفکرات میبینیم، این همون نشون میده که ما در واقع یک فطرت انسانی داریم، یک سری مسائل هستش که در جهان انسان‌ها ثابت هستش و بهش یکسان فکر میکنه.
خب فرقش چیه با تفکر
مدرن؟ خب در تفکر مدرن یک اتفاقی که میفته این هستش، در برنامه قبل اشاره شد بهشت روی زمین، الان اشاره کردم فتح کوها، دیگه الان هدف استفاده از کوه نیست، هدف بهره‌بری معنوی از کوه نیست، کوه به مثابه یک عضو زنده در نظر گرفته نمیشه برای بشر مدرن.
و یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته این که من دیگه جزئی از طبیعت نیستم، من انسان مدرن بیرون از طبیعت ایستادم و اتفاقا حق این رو پیدا میکنم که بر اون تصرف بکنم.
ببینید اینجا من با طبیعت زندگی نمیکنم، طبیعت در خدمت من هستش. یعنی
در تفکر دینی درسته انسان اشرف مخلوقاته، ولی تا جایی اجازه داره استفاده بکنه از این مخلوقات و از این نعمات که خدا بهش اجازه داده. انسان اصلا این آزادی و این اجازه رو به خودش نمیده که ببینه چقدر میتونه بهره ببره و بعد بره سراغ یک موجود طبیعی دیگه از قنات و چشمه و کوه و دشت و دریا و همه اینها گرفته تا حتی جونورهای دیگه، حیوانهای دیگه. با هم داریم خیلی نکته دقیقی گفت.
یه اصطلاح و یه کلیدواژه خیلی مهمی توی فرمایشات آقای نیک‌صفت بود و اون کلیدواژه خدمته. من انسان مدرن خودم رو در جایگاهی میبینم که همه چیز باید به من خدمت بکنه، همه چیز خدمتگزار انسانه، حتی دین. از همین الان ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که از دین سوال میپرسیم که مسائل من رو حل کن، یعنی میخوایم که دین هم به ما یک خدماتی بده. و این تلقی انسان مدرن حتی از دینه و تازه طبیعت که ما خیلی پیش از اینها ماده خام بی جان بی روحی انگاشته شده و تصور شده و کنار گذاشته شده.
چه اشکالی داره آقای طالبی که آدم
اشکالشو اجازه بدین اینطور توضیح بدم. ببین مثلا ما
نمیدونی برای چی میگم چه اشکالی داره، برای اینکه خب ما واقعیتش اینه که خودمون هم، یعنی هر انسانی بالاخره یک وجه منفعت طلبی داره دیگه. خب
بله.
من میگم چه اشکالی داره همه به من خدمت کنن، شاید خیلی هم خوبه. اصلا
اشکالش خان فلاح در استعماره، اشکالش در جنگ جهانیه، اشکالش در سیستم‌های اقتصادی طبقاتی شدیدیه.
حالا این به نظر من خیلی نتیجه گرایانه تره، یعنی نتیجه بحث شما دارید میگید. آره. من به نظرم اشکال باز به خود بشر برمیگرده اینجا. اشکال اونجاست که همه چیز باید برای من باشد
و من محدودم و من یک میزانی از توانایی برای استعمار و استفاده رو دارم. استعمار به معنای استعمارگری کشورها منظورم نیست، استعمار از یعنی استفاده از چیزها برای اینکه بتونم ازشون حد اکثر بهره رو ببرم. من به هر حال یک حدی دارم و یک سری توانایی هایی دارم و من محدود هستم و من توانایی نامحدود که ندارم که. ولی وقتی مبنای تفکر من اینه که من محورم، من انسان محورم و هر فردیم بگه، یه نکته اینجا میخوام بگم چون ممکنه بد فهم بشه، این که میگیم فردگرایی به این به معنای حالا به تعبیر خانم دارایی اتمیزه شدن نیست. اینطوری نیستش که مثلا خب من ایکس مهمم و دیگه بقیه مهم نیست. من به معنی انسان، یعنی اون انسانیت، اون عقلانیت مشترکه که بین همه ما انسان‌ها هست مهم میشه و تک تک انسان ها مهم.
خب الان سوال پیش میاد خان دارایی که یک انسان خودش رو از انسان دیگه هم برتر میدونه و میگه اون انسانم باید به من خدمت بکنه، یا اینکه نه
اگر که این توالی خدمتگذاری رو به انسان ختم بکنیم، یعنی طبیعت در خدمت انسانه و انسان برای انسانه و انسان دیگه قرار نیست انگار کاری بکنه و نقطه پایانی این سلسله تلقی میشه، بله این اتفاق میفته. ممکنه که همونطوری که آقای نیک صفت گفتن پیامدش جنگ بشه، یعنی من در جنگ آیا برابری بین انسان ها میبینم؟ آیا اگر فکر میکردم که کسی که دارم باهاش میجنگم هم مثل من هست و من برتری بر اون ندارم، هم باهاش می جنگیدم و اون رو می کشتم؟ من فکر می کنم که یکی از پیامدهای مهمی که فردیت جهان مدرن برای انسان داشت همون جنگ جهانی هایی هست که خیلی پیامد ناامید کننده و فاجعه باری هم برای انسان رقم زد. در واقع انسان به خودش این حق رو داد که آدمهای دیگر رو هم دستبندی بکنه، آدمهایی با جنسیت متفاوت، رنگ پوست متفاوت، سبک زندگی متفاوت میتونستن طبقه بندی بشن، پایین و بالا قرار بگیرن و انسانی که در طبقات اجتماعی بالاتر یا در جایگاه بالاتر خودش رو میبینه بر سایر افراد احساس بکنه که میتونه غلبه پیدا بکنه.
حالا خانم دارایی، خیلی جالبه یه نکته من اشاره کنم. ماکس وبر، جامعه شناس مشهور آلمانی، یه کتابی داره به نام اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری. خب ما جلسه قبل وقت نشد این رو توضیح بدیم. نهضت پروتستان، در واقع پروتستان ریشش در کلمه پروتست هست، یعنی معترضان به وضعیت موجودی که در واقع وجود داشت در اروپا. ماکس وبر میگه که وقتی که این نهضت دینی شکل گرفت بر علیه سلطه کلیسا، خود به خود فرهنگ جدیدی رو با خودش به همراه آورد و اون فرهنگ جدید این هستش که ببینید الان ارزش ها متفاوت میشن. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید یک زمانی میگفتن مؤمن واقعی از دید کلیسا این هستش که هر یک شنبه به کلیسا بیاد، طبق آداب و رسومی که کلیسا میگه رفتار کنه، این گونه زندگی کنه. اما خیلی جالبه در اخلاق پروتستان ما میبینیم این حرف رو میزنه که مؤمن واقعی کسی هستش که کار ایجاد کنه، از نعمتهای الهی برطرف، از نعمتهای الهی استفاده کنه، اونها رو در جهت تولید به کار ببره و مؤمنان دیگر رو بر سر کار بیاره. خب ببینید در تفکر خیلی جالبه، شما میبینید چقدر قشنگ میخواد به بقیه خدمت کنه، میخواد در واقع از نعمتهای الهی استفاده کنه.
مفهومی مثل حقوق بشر، مفهومی مثل آزادی بیان، اینا از دل این نوع تفکر میاد بیرون دیگه. وقتی ما انسانها رو مساوی میبینیم، حق بشر به وجود میاد، این آزادی رو بهش میدیم که صحبت بکنه، نظر شده. ولی الان ما چقدر چالش داریم در جوامع غربی در مورد همین مسائل و همه اینها نشون میده که این چالش ها حل شدنی نیست صرفا با یک تفکر جدید و باید باز در موردش صحبت کنیم.
بریم برگردیم، منم مثل شما خیلی سوال دارم.